أعوذ بالله من همزات الشياطين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولادهم المعصومين. باز هم جهت تعجیل احفر جمام زمان انشاءالله که این جمع از یاران حضرت باشن، از کسانی که طالب خون حضرت زهرا و دیگر ائمه معصومین باشن صلوات دیگر رو بلندتر ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
امروز برنامه فاطمیمون رو در هیئت کاروان حسین شروع کردیم. خب مرسومی که یک چند روزی قبل از فاطمیه، یعنی قبل از شهادت، یک چند روزی بعد از شهادت میره. ما شنیدیم از دوستان که حضرت آقا دعوتشون اینه که یکی دو روز قبل بگیرن، دو سه روز، یک دو روز هم بعدش بگیرن، دو روز قبل شهادت، دو روز بعد شهادت. که خود حضرت آقا هم در بیتش این برنامه رو اجرا میکنه و امسال هم قطعا این برنامه خواهد بود. روز شهادت هم یک شنبه است، اما متاسفانه به خاطر وجود بیماری کرونا قطعا خالی از جمعیت خواهد بود و یه حضرت آقای تنها در مجلس و همراه دیگر ائمه معصوم. اما یه چیزهایی رو همین شب اولی با هم ببندیم. مجلس خودمونیه، بچه های خودمونی هستن، حالا شاید توفیق دیگران هم بشه تو صحبت های مای حقیر رو دوستانی که مدعی میکنن رو از طریق رسانه و صوت گوش بدن بعد از هیئت، چون به گوش من رسوندن چند نفر، حالا نمیگیم خیلی زیاد اما انگشت شمار، خودشون تو حضور هیئت حضور نداشتن و بعد هیئت صحبت ها رو گوش میدادن، پیگیری میکردن. و این هیئت ها رو بیایم چند از این شب اولی با هم ببندیم. کوچک نشمرید، هیئت کوچک نیست، کوچک و بزرگیش به جا و مکانش نیست، به اون صفا و معنویتشه. صفا و معنویتی که توش اگه نباشه، اگر یک حسینیه خیلی وسیعی هم باشه اما هیچ جایگاهی بیش ائمه نداره. این که امثال رجب علی خیاط ها مجلس ها صفا میدن و باعث میشه که علی گندمی ها و علی گندابی ها توش در بیاد، این مجلس همون مجلس باصفاست و نه مجلس بزرگ. علی گندمی با همه اشتباهاتش، با همه خطاهاش، برای حضرت ابوالعلی حسین که میخواد بیاد داخل هیئت بشه میگه که من همه کسیبی ها رو میذارم کنار، دهنم آب میکشم میام تو هیئت. که وقتی تردش میکنن ابوالعلی میبینه، میاد حتی به خواب اون هیئت امنای اون هیئت که میگه آقا شما چرا این کار کردید؟ چرا این نفر رو روندید؟ اون علی گندمی که با همون خلافهای ظاهریش، خیلی از ما خلافهای درونی و پنهانی انجام میدیم، ولی ظاهری یه حیایی داریم، ولی اون حیا همش پرده حیا هم در ظاهر بین عرف مردم شکسته شده بود شهر گندمی، ولی برای ابوالعبدالله خط قرمز کشیده بود. من به خیلی از نزدیکان میگم که همیشه هر جوری هستی، ولی وقتی میای تو رکاب ائمه، میای تو درگاه خدا، اینجوری بیا. یه ساعت هم میای هیئت، یه ساعت هم میای پایگاه، یه ساعت هم میای مسجد، یه ساعت هم میای مثلا تو کانون، تمیز بیا، مردونه بیا، یه کار تمیز فرهنگی بکن. این واژه از آقا با کار تمیز انجام بده، یک ساعت مشتی بیا. نذاری یه ساعت بتالت بگذره اون یه ساعت هم مثل ساعت های دیگه روزت بشه، همون یه ساعت هم یه خوب بیا. این که همین شب اولی با حضرت زهرا ببندیم، خودمون رو وقف حضرت زهرا کنیم. بگیم که خانم جان من شاید در ظرفیت هم نگذاشتم، قبول دارم، شاید من اون حدی که توان هم بودن هم نذاشتم همون حد، اما همین کم رو بزرگی خودت ببخش، این از ما قبول کن، دعا کن مادر. آقا میگن هر کسی ابا عبدالله رو دوست داشته باشه میتونه از زهرا صدا بزنه مادر. آقا ما داریم صدا میزنیم میگیم مادر جان من کم گذاشتم، من کم کاری کردم، من تو خلوت خودم گناه کردم، من تو علم بعضن گناه کردم، به پدر و مادرم جسارت کردم، به رفیقم جسارت کردم، ناروایی کردم، تهمت دادم، اما تو شما برای ما دعا کن که ما این کممون رو اضافه کنیم و روحمون رو بزرگ کنیم، قویش کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
رفقا در این عالم هر شیئی یک هویت و ماهیتی داره و یک معرفتی داره. این عالمی که ما میبینیم در سوره قرآن میگه چیست؟ آیه یک سوره حدید میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه که در زمین و آسمان است دارن تسبیح خدا میگن، هر آنچه که، هر چیزی که بهش شیء تعلق میگیره بهش میگن شیء، این داره تسبیح خدا میگه. فردای قیامت ما میبینیم که ذراتی که فکرش هم نمیکردیم دارن صحبت میکنن، اعضا جواره علیه انسان صحبت میکنن یا به نفع انسان صحبت میکنن. میگن چرا میگن فردای قیامت ممکنه نماز و مسجد از همسایه ها بعضن شکایت میکنه، بعضن اونه که کمکاری کردن، بگی تو همسایه مسجد بودی یا نیومدی مسجد، صدای اذان شنیدی یا رفتی به کار امورات دنیایی رسیدگی کردی پیگیری کردی، نمیدونم فاطمیه اومد بغل خونت بودا میتونستی بری اما نرفتی، محرم اومد، هر شیئی در اون عالم و حتی در این عالم بینه که فقط در عالم آخرت، ماها سطحمون کمه، ماها ظرفیتمون کمه. شما صدقه در قیامت اگه بخونی آخر کتاب میاد میگه که وقتی اون بند خدا اون پاسدار از اون عالم برگشت یه سری احوالات هنوز براش باقی مونده بود، خب این احوالات رو نتونست تحمل کنه، داره باطن آدم ها رو میره، خیلی سخته ها، من درک میکنم نه شما، چرا؟ چون ما نرسیدیم به اون جایگاه، هیچ وقت یه آدم سالم نمیتونه درد یه آدم پاشکسته رو بفهمه، تو پای خودت هم بشکنه بفهمی درد پاشکسته یعنی چی، دندون درد یعنی چی مثلا، کلیه درد یعنی چی مثلا، یه سنگ کلیه میگیره طرف میگه زمین گاز میگیره واسه تو میگه، تو مثلا میگه آخه، ولی درکش نمیکنی. این که ما هنوز ظرفیت پیدا نکردیم، اون پاسدار میگه که آقا من نتونستم تحمل کنم این که صداهای عالم رو میشنیدم، به قول خودمون هنگ کرد، میدید صداهای پشت پرده رو که علیه انسان دارم به سوال میکنن از باطن نیست. یه پیام میخوندم میگو یه عارفی رو به موت بود، در بستر بود، اطرافیان اومدن کنارش، رو کرد به پدرش، پدرتون چرا گریه میکنی؟ میگفت آقا پسر پشت پدره، پشت من میشکنه. رو کرد به مادر، گفت مادر تو چرا گریه میکنی؟ میگفت من چرا گریه نکنم، پسرم از دست دارم میدم، امیدم این بود که فردا عصای دستم باشی، آخرت بتونم یه آخرت خوبی داشتم، لحظه این مرگ لحظه من کمکم کنی. رو کرد به همسرش، گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفتش که خب تو الان بری بچه های من یتیم میشن. بعد گفت ببینی همه تو من رو برای خودتون خواستید، باباه برای اینکه پشت خودش نشه، یعنی مادره برای اینکه عصای دست پیریش بشن، زنه برای اینکه بچه هام یتیم نشه فردا بتونم سرپرست خانم رو چجوری یه زن میتونم بوده. همه تون برای خودتون نکردید برای من دعا کنید که من ببینم فردا قیامت میتونم جواب نکی رو منکر رو بدم، میتونم فردا قیامت تو همون لحظه مرگ قیامت که بمانه همون لحظه من میتونم جواب فرشتگان مرگ رو بدم، میتونم برزخ خوبی داشته باشم. این آقا اونا رو میدید نتونست تحمل کنه، میدید که در هنوز که زنده است این طرف داره اینطوری باش برخورد کنه، نیت باطنی داره خون میفهمی، از خدا خواست این حالت ازش گرفته بشه، من نمیتونم تحمل کنم که این حالت ازش گرفته شد. بس ببینید در همین عالم، فکر نکنید همه چیز مال آخرته، در همین عالم ذرات چی هستن؟ صاحب فهمشور هستن به اندازه خودشون و دارن تسبیح خدا رو میگن. این سیاهی ها که ما الان اینجا داریم، همین سیاهی ها، همین پارچه ها فردا دوم میگه اینا پنج شب اومدن تو هیئت شهادت میدن، اومد چند قطره اشک ریخت، تعدادش هم بهت میگن، اومد به این نیت اومد. اگه نیتت برای خدا باشه، برای حل مشکل خودت باشه، برای امام زمان باشه، همه رو میگه، اون میفهمه. یک سنگ میتونه فهم و شعور داشته باشه. چطونه؟ شاهد مثال براتون میارم، شما بگید چه سنگی؟ سنگ حجر الاسود. سنگ حجر الاسود یه سنگی از بهشت به زمین اومده که میگفتن که هر انسان معمولی میخواستن اون سنگ رو تو خانه کعبه بنا کنه نمیتونست، باید حتما یه پیغمبر یا یک امامی باید بیاد اینو سنگ بناش رو بگذاره، فرو میریخت تا میذاشتن دوباره میفته زمین. که الان همه تبرکن میرن چیکار میکنن؟ تبرکن دست میزنن به سنگ حجر الاسود که تبرک بشه یه ثوابی کسب کنن. همین سنگی در مقامش اومده که فردا قیامت میتونه شفاعت کنه. این شفاعت یعنی چی؟ مثلا بگی آقا این فلانی هم پارتی زمانی خودم، این فلانی هم بیاد از خودمونه، بیاد بریم بهشت، تو رو از جهنم نجات بده. یک سنگ بگی این آدم رو نفرستین جهنم، این رو بفرستین بهشت. انقدر مقام داره که سنگ حجر الاسود که امام زمان وقتی قیام میکنه تکیه میده به اون سنگ، میگیم انا مهدی، من میخوام حرکت ظهورم رو آغاز کنم. اینقدر شرف داره این سنگ. در باطن اون سنگ چیزها میگذره ما نمیفهمیم. خاک، ما انسان ها از چی آفریده شدیم؟ از خاک. تغییر ماهیت داریم الان اینطوری شدیم، باز هم به همون خاک برمیگردیم. این خاک، خاک شده امثال آیت الله خامنه‌ای، آیت الله خمینی، آیت الله بهجت، آیت الله بروجردی، آیت الله نخودکی، آیت الله طباطبایی، آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، که چه اصلا چه مقاماتی داشته این بنده خدا، که یکی از بزرگان لحظه مرگش، مرگ میرزا جواد آقا میدید که دیگه از عالم رویده سحر، انگار که آسمان شکافته شد تا پله هفتم، تا آسمان هفتم، این آدم عروج کرد به سمت خدا. این گونه آدم، این آدم همون خاکه بوده، این خاکه انقدر شرف پیدا کرد. روحی که از جانب خدا بهش دمیده شد، حالا همونو گرفت ازش، گفت برگرد به سمت خودم. خاک میشه تربت ابو عبدالله. آقا خاک خوردنش حرامه، یک قاعده فقهیه، حکم شرعی خوردن خاک حرامه، عمل گناه اگه انجام دیگه بخوری. از اون ور خاک کربلا میشه چی؟ اشرف خاک های دیگر خاک ها میشه، که اگه یک مریضی واقعا با شرایط با مصلحتش باشه، اگه مصلحت حکمتش باشه اون خاک رو یه ذره رو زبانش بذاره بخوره شفا پیدا میکنه. تربت عبدالله سا شفا پیدا میکنه. پس این خاکی که تونست شفا توش باشه فهمشون نداره. خب حالا ماها کجا هستیم؟ یک خاکی که تونست انقدر مقام داشته باشه، یک سنگی که تونست انقدر مقام داشته باشه شفاعت کنه، آیا ما نمیتونیم؟ درخت مقامش بالاست، یه درخت اینقدر مقام پیدا میکنه که خدا میخواد با موسی صحبت کنه، در کالبد یک درخت با موسی صحبت میکنه. خداوند میخواد با موسی صحبت کنه، در کالبد یک درخت با موسی صحبت میکنه. واسه این درخت هم مقامی داره. نیاییم همینطوری سنگ ها رو پرت کنیم، زیر پا له کنیم گیاهان رو. این گیاه ها روح دارن. یک دکتری تعریف میکرد، میگفتش که من از قولی که علما دارم برای شما نقل میکنم، میگم رفتیم پیش یک پزشک، یک دکتر، دکتر گیاهشناسی بود، میگم رفتن تحقیق کردن، داشت میومد تحقیقش، اثر تحقیقش به من میگفت. میگفتش که ما اومدیم چیکار کردیم، گل ها رو جمع کردیم، گفتیم که صبح که باغمون میاد برو باهاش خوش برخوردی کن، یا یه لطافتی با یه نرمی با یه روحیه خوب به اینا آب بده رسیدگی کن. از اون برم یه چند وقت گذاشتن با اخمو، با حالت تشر، روحیه بد. میگو اون حالت اولیه که با روحیه خوب رفت بودن، گیاه ها بهتر روش کرده بودن. تو حالت دومی خیلی از گلا پژمرده شدن، حتی سوختن. ببینید بس اینها یعنی چی؟ بس اینها یعنی که اون گیاهه دارای فهم و شعوره، یه سهمی از شعور داره، یه مقداری از درک داره، بنده خداست رو میفهمه، اثر میگذاره. اینا رو فهمیدی؟ ما کجا هستیم؟ آیه قرآن میگه که شما میتونید بر یک اولائک کل انعام بل هم ازل. تو میتونی مثل انعام، انعام میدونی یعنی چی؟ که عربیشون خوبه؟
انعام بخشش،
انعام یعنی چارپایان، انعام یعنی بخشش، انعام یعنی چارپایان. میگه تو ما میتونی مثل چارپایان باشی، یعنی آدم این حیوان هایی که چارپایه دارن، امثال گوسفند و خیلی ببخشی گاو و خر و دور از چند مجلسه، اینها میتونی مثل اینها باشی؟ بله هم ازل، بلکه پایین تر از اینها. آقا تعریف کردیم براتون این حیوان و این جمادات و این نباتات فهم و شعور هم میتونن من مقام داشته باشن. تویی که فهم و شعور داشتی ولی پشت کردی، ولی امامت رو کشتی، ولی جلو چشمت اومدن گفتن که این دختر حضرت پیغمبر سلام الله علیه و سلامه، اینطوری باش برخورد کردی پیغمبر برای اینکه بفهمن مردم که این دختر منه، بعدن خوب باش برخورد کنن. هر سری از کوچه بنی هاشم رد میشد سلام عرض میکرد خدمت اهالی خانه، بعضا میرفت دست حضرت زهرا رو میبوسید. اینها پشتیان، اینا بلهم ازل نیستن. اینجا مجلس خصوصی من، دوست دارم اول همیشه بگم خدا لعنت کنه عمر رو، خدا لعنت کنه عایشه رو، هر چی میکشیم از اوناست، هر چی میکشیم از اون ابوبکر ملعون لعنتیه، اون فاحشه است. اینها باعث شدن که الان ما اینقدر بدبختی داشته باشیم، اینقدر مصیبت داشته باشیم. همینا اینها باعث شدن که ما عقب بیفتیم. اینا بلهم ازل نیستن؟ اینا بلهم ازل هم، بلکه از حیوان همون چارپایان هم بستن. از اون ور که آدم میتونه اشرف مخلوقات بشه، خدا گفته تو میتونی بالاترین مقام ها داشته باشی. حضرت جبرائیل تا پله چهارم اومد، تا آسمان چهارم اومد، گفت نمیتونم برم بالاتر. چرا؟ در معراج پیغمبر گفتش که من بالا ها میسوزه، اصلا بالاتر از این جایگاه ندارم، نمیتونم بیام، من نمیتونم از این بالاتر پرواز کنم. ما انسان ها اگه بس بخواییم میشه. سلمان مجوس بود رفقا، سلمان یک کافر بود، یک یهودی بود. سلمان به یه حدی رسید وقتی با پیغمبر آشنا شد، به یه جایگاهی رسید که شد چی؟ شد منا اهل البیت. منا اهل البیت یعنی از ما اهل بیت، یعنی انگار یکی از معصومی. اینقدر فهم و شعور پیدا کرد که پاشو جای پای حضرت علی میذاشت، رد پای حضرت علی، که این موقع نکنه من از مسیر امیرالمومنین دور بشن. در همین حد، تا همین حد کم این آدم به جایگاهی میرسه که مثل خدا به یه شعی میگه کن فیکون، کن فیکون میشه. حضرت عیسی میگه آقا فرشته، میگه که ببخشه، میگه پرنده که گوشت خونت به هم آغشته شده، زنده شده، زنده میشه، دست میزنه به میت مرده زنده میشه. سلمان هم میتونه، من هم میتونم این کار بکنم. من اگر به مثل سلمان بشم میتونم این کار بکنم، مثل حضرت یوسف بشم میتونم این کار بکنم. این میشود منتاش ما بخواهیم، ما خواستن را قوه این قوه رو به فعلیت تبدیل کنیم. بالقوه وجود داره، باید بالفعل بشه. در همه ما قوه این که این کار بتونیم انجام بدیم هست، باید بالفعلش کنیم. ما خودمون بودیم که در عالم زر نخواستیم که پیشرفت کنه، خودمون نخواستیم. اگر میخواستیم میتونستیم پیشرفت کنیم. آقا شما صبح بلند میشی، میتونی بلند شی نماز تو بخونی، بلند شی درس تو بخونی، میگی تا ده یازده میخوابی. این خودت هستی که داری پشت پا میزنی به عاقبتت، خودت هستی که نمیفهمی داری کجا میری، خودت هستی که یه دو تا چهار تا نکردی. من بارها میگم، بازم میشه میگم که ما واقعا یک انسان 60 ساله 20 سالش در خوابه. یک انسان 60 ساله میانگین اگر روزی 8 ساعت بخوابه 20 سال عمرش در خواب. یه دقیقتونو شما، یه دقیقتونو در سال اگه بذاری کنار میشه 365 دقیقه. بذاری کلی فکر کن، بذاری مثل حضرت آقا فکر کن که میگه همونجا که هستی فکر کن مرکز دنیاست. به بهلول گفتم مرکز دنیا کجاست؟ یه میخوبید وسط خونه، گفت همینجاست. گفت بابا تا کجا میدونی؟ گفت بابا من میدونیم. گفت با چه سره؟ میگه زمین گرد نیست. گفت چرا؟ میگه خب اینجا هر دو نقطه بذاری قاعده است دیگه، الان بهتر درک میکنه تا اون موقع. هر دو وسط دایره نقطه بذاری همونجا میشه مرکزش باشه. فکر کنید اینجا مرکز دنیاست. یک جوری فکر کنید که عالم رو در بر بگیره. کوچیک فکر نکنید. میگه ما میتوانیم بزرگتر از اینها بشیم. ما بعضی از این روشن فکر رو مثلا صحبت میکنیم، میگه آقا طرف شراب خوره، همین که از شراب گرفته بشه تمومه، خیلی خوبه. میگفتیم نه، چرا حتی وقت از شراب گرفته بشه، بذار بیاد بالاتر، بذار مزده عرفان و مناجات هم حس کنه، بذار اینکه دست چهار نفر رو بگیره لذت ببره. خیلی خواهی لذت داره. اگر از گناه خودت رو دور کنی، اگر از گناه خودت رو دور کنی، باعث میشه چی؟ خدا خودش گفته، حدیث قدسیه، میگه اگه تو از گناه رو خودت دور کنی، من لذت مناجاتم رو به تو میچشم. دیدی خیلی موقع نماز میخونیم لذت نمیده، کار خیر میکنیم لذت نمیده، بخاطر اینکه هنوز گناه میکنیم، هنوز گناه تو وجودمون هست. اگه کل گناه رو بذاری کنار، خدا خودش به جلالش قسم خورده که من لذت مناجات رو بهت میچشانم، لذت عبادات رو بهت میچشانم. وقتی میای هیئت لذت میبری، میای مسجد لذت میبری، دست یه نفر میگیری لذت میبری، مثل حاج قاسم صبح تا غروب بدوی خسته نمیشی لذت میبری، چون کیف میکنه از خدمت به خلق، کیف میکنه، بسته با خدا، میدونه داره کجا میره. ما نمیدونیم کجا داره میره. امثال جواد مرادی نمیدونن دارن کجا میرن، اونجی یه حسلشون سر رفته، خیابونا رو مت میکنن، از این ور خیابون به اون ور خیابون، از اون هیئت به اون هیئت، نمیدونن چی کار میکنن، آقا اینجا مت میزنیم، از این هیئت به اون هیئت، بیمشب بریم کجا شام میدن، بریم رفیق فلانی اون رو ببینیم، بریم فلان کس رو ببینیم، یه بپر بپری کنیم، انرژی درونی اون رو خالی کنیم، تا همین حد، نمیدونیم. حالا با خدا خیرش بده، اون کسی که به این فهم و شعور رسیده، خب میگم انرژی من باید انرژی رو جای سالم خالی کنم، اینا تو هیئت به پر پر میکنم، انرژی رو خالی کنم، همینقدر بهش فکر کرده دمش گرم، همینقدر اهداف داره برای خودش. بعضا همین ها بل هم ازلی، همینقدر نیت هم نداریم، همینقدر برنامه‌ریزی هم نداریم که بریم اینجوری انرژی رو خالی کنیم. برنامه‌ریزی خیلی مهمه. یه ذره فکر کنم، من اصلا خیلی فکر نکردم این مبحثا. بعضا با چیزهایی به دست میادی که پای درس علما هم بشینی به دست نمیاری. بعد اونجاست که مسئله زندگی عوض میشه. و یه لحظه خوب فکر کردم، میگه آقا من یه 5 دقیقه فکر کنم یعنی مثلا این مسجد میگه خیلی من میخوابم، یه ساعت میام خوابمو کم کنم. میگه تو همین یه ساعت تو بازی سماعه چقدر وقت به دست آوردی؟ مثلا روزی یک ساعت مطالعه زیاد کنی تو سماعه چقدر میشه؟ میشه 90 ساعت درس خوندی. خب 90 ساعت الان بچه کنکور یه درسش رو میبندن، دو درسش رو میبندن، خب یک ساعت. انشالله ادامه این مباحثمون بمونه برای شبهای آینده. باشه که این نیتامون رو خوب استفاده کنیم، بفهمیم، بفهمیم کجا داریم میگه، کجا پا میذاریم. امشب که رفتیم سران قلب بالشون رو، قبل که چشامون رو هم بره یه ذره فکر کنیم، یه ذره محاسبه کنیم، برای خودمون شروطی بچینیم انشالله. به صلوات ختم کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.